براش داشته باشه. چطور میشه که این 50% رو گرفته 9 ماه دیگه میخواد خودرو رو به قیمت نزدیک به قیمت روز تحویل مصرف کننده بده ولی باز هم زیان میده؟ خیلی کوتاه اینو بگین.
بله، به خاطر این هستش که ما داره این وضعیت ثبات اقتصادی که نیستیم. که ببینید این عوامل، من عرض کردم اوایل عرضم که ما باید دنبال علتها بگردیم. چرا دنبال
نه اصلا علت همین موضوع کوچیکیه که من خدمتتون عرض کردم بگین، فرافکنی نکنیم، نندازیم گردن اینون. آقا شرکت خودروساز اومده یه خودرویی که 1 میلیارد تومان، 1.2 میلیارد، 900 مثلا چند میلیون تومان الان داره پیش فروش میکنه که 9 ماه دیگه تحویل بده. من نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاده.
ببینید به خودروهای مونتاژی کاری ندادم من.
مونتاژی نیست آقا، تولید داخله. مثلا حالا من نمیدونم چند درصدش داخلی سازی شده. شما آخرین آگهی هایی که توسط شرکت های بزرگ خودروسازی توی شبکه های مختلف اجتماعی گذاشته رو برید نگاه کنید. آقای مدنی اجازه بدیم بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم شما صحبت رو ادامه بدید. موضوع امروز ما بدهی خودروسازان به قطع سازان هست که عددش خیلی بزرگه و این بندگان خدا رو تحت تاثیر خودش قرار میده. 3036-37 سامانه پیامکی ماست و تلفن ما 2265-2525.
صبحتون بخیر. ببینید خودروسازا به قطع سازا بدهکارن، قطع سازا به بانک ها بدهکارن و هم خودروسازا به علاوه قطع سازا به خاطر کیفیت پایین محصولاتشون به مصرف کننده بدهکارن. لطفا اگر میشه صدای من رو پخش کنید.
حالا اینی که در مورد کیفیت قطعات خودرو و خودروهاست بحث امروز ما نیست و بدهی خودروسازان به قطع سازان یه چرخه است دیگه، باید یه جایی این چرخه شروع کنه به اصلاح شدن که همه این موارد به تدریج اصلاح بشه تا به دست مصرف کننده میرسه با کیفیت و قیمت مناسب باشه.
برنامه 8 صبح سلام. من واقعا برام یه سوالی پیش اومده. بالاخره این خودروهایی که قطعش از قطع ساز تامین شده و توسط خودروساز به مردم فروخته شده، در قبالش پول از مصرف کننده گرفتن دیگه، خودرو رو مجانی ندادن که. پس چرا هم خودروسازا مشکل نقدینگی دارن و هم قطع سازا پولشون رو دریافت نکردن؟ این پول چی شده پس؟
اتفاقا ما این سوال از آقای مدنی پرسیدیم، حالا برمیگردیم مجددا صحبت‌های آقای نجفی منش و آقای مدنی رو در این زمینه خواهیم شنید.
افزایش قیمت خودرو که این چند سال به شدت از سمت خودروسازها اتفاق افتاد، هم نتونست منجر به جبران بدهیشون به قطع سازا باشه. پس قطعا افزایش قیمت راه حل عبور از این بحران نیست. باید یه جایی به یه شکلی این بدهی رو صاف بشه و دوباره همه مشغول به کار بشن، و یعنی چالش های هر دو طرف همچنان ادامه پیدا میکنه.
شاید که حوزه قانونگذاری باید در این بین ورود بکنه و تصمیم درستی بگیره که تا لحظات دیگه جناب آقای شهباز اعظمپور بیگلری عضو کمیسیون صنایع مجلس انشاءالله با ما خواهند بود و به این سوال پاسخ خواهند داد.
بدهی خودروسازا به قطع سازا، این قصه به این سادگی قابل حل نیست. ما که یکی از شرکت‌های زیر مجموعه قطع سازی کشور هستیم، ما از سال 97 همچنان حساب باز با بالادستیامون داریم و تا همین امروز که شهریور 1404 هست پرداختی از سمتشون نداشتیم، هرچند ما یک بار اونم به صورت قطر چکونی.
بله، صحبت‌های مردم رو هم شنیدیم و صحبت‌ها خیلی زیاده، امکان پخش همه تلفن‌ها و خوندن پیامک‌ها وجود نداره چون مردم دلشون پردرد از این موضوع. الان هم نیست، سال هاست که این اتفاق افتاده. جناب آقای محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن قطع سازان همگن خودروی کشور، به خط تلفن هستن. همطور جناب آقای سعید مدنی که مدیر عامل سابق یکی از خودروسازان داخلی هستن. جناب آقای سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، قرار بود تو جمع ما باشن که نیستن. و جناب آقای شهباز حسن پور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، الان روی خط تلفن با ما هستن. آقای حسن پور بیگلری، عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از تبریک ماه ربیع، ماه شادابی و نشاط، معذر همه ملت بزرگ و طرفدار ایران و شنوندگان خوب، به ویژه مهمانان عزیز و سرکار خانم رفعتی، خدمتتون هستیم. عرض ادب و احترام و سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. امیدواریم که به هر حال این مشکل خودروسازی که در نهایت این مشکل ورود میکنه به زندگی های مردم حل بشه. سال هاست ما درگیر این موضوع هستیم، در رادیو اقتصاد و دیگر شبکه های رادیو تلویزیون راجع به این موضوع داریم صحبت میکنیم که چرا وضعیت خودرو به این شکله. الان آقای مدنی که سابقا مدیر عامل بودن و جناب آقای نجفی منش بحث بانک ها رو مطرح کردن و هزینه های بسیار بالایی که در ازای وام ها به بانک ها پرداخت میکنن، این موجب گرون شدن خودرو میشه. و اینکه قطع سازان نمیتونن طلب های خودشون رو از خودرو سازان، علارغم اینکه خودرو سازان نقد پول خودشون رو دریافت میکنن، قطع سازان نمیتونن پول خودشون رو دریافت بکنن و مشکلاتی در کار این عزیزان ایجاد میشه. ما برنامه هایی داشتیم که قطع سازی ما در سطح بسیار خوبیه، بعضن صادرات قطعاتی به خودروسازهای بزرگ دنیا با یوروهای خیلی بالا انجام میشه، اما وقتی که قطعاتشون رو به خودروساز خودمون میدن نمیتونن به موقع پولشون رو دریافت بکنن. این چرخه کجاش ایراد داره جناب آقای حسن پور؟
این چرخه یک بیماری مزمن هست که خودروسازان ما به علت حمایتهای بیش از اندازه‌ای که در طول سالیان گذشته تا به امروز صورت گرفته، به جای که به مباحث اصلیشون یعنی کیفیت خودرو، قیمت خودرو بپردازن، همیشه به دنبال بهانه‌هایی هستن.
بله.
بالاخره یه مقصر رو پیدا کنن. این بار هم برای مثال گفته میشه سیستم بانکی. بحث اصلی که ما باید در کشور بهش پایان داده بشه و در کمیسیون صنعت و معدن هم خودروسازان رو دعوت کردیم، مسئولین مربوطه رو دعوت کردیم، وزارتخانه رو دعوت کردیم، بایستی بهش توجه بشه. بحث مشتری مداری و توجه به مشتریان هست که خوشبختانه کم هم نیستن و به علت زیاد مشتریان راهن باعث سوء استفاده از این وضعیت در کشور هم توسط خودروسازان شد. که شما میفرمایید قطع سازان کارشون کیفیت داره یا بحث این سازمان طلب دارن، این برمیگرده به خود وضعیت خودروسازان داخلی که ما متأسفانه در بعضی از موارد بازدهی میدانی هم که داشتیم متوجه واردات بعضی از قطعاتی شدیم که در کشور با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتری هم تولید شده یا می شود. بعد وقتی که به خودروساز گفته میشه ما یه بسته رو یک جا سفارش دادیم و از کسر سالیسی که خریداری شده به صورت بسته کامل بوده و بیشتر به دنبال توزیع هستن تا اقناع هم مشتریان خودشون و هم بسته مرزی.
آقای حسن پور اجازه میدین ببخشین ما یه سوال پایه‌ای بکنیم از شما. خیلی از ما شاید شنیدیم، خوندیم مطالبی رو در این زمینه که مثلا زمانی که ما پیکان رو تولید میکردیم مثلا کره تو چه وضعیتی بوده، ما کجا بودیم. بعد به تدریج شد کره، یا این رو هم هممون دیدیم که کره ها میگفتن کاش یه روزی ما بتونیم مثل ایران کار بکنیم، شهرمون رو بسازیم، خودروسازیمون رو بسازیم. ما اصلا در ابتدا باید این سوال رو بکنیم آیا ما اصلا خودروساز هستیم؟ گاهی وقتا ما نیستیم، میخواییم بل اجبار با نداشتن امکانات لازم، حالا شاید تجهیزات، ماشینالات مناسب، سرمایه های مناسب، بخش خصوصی که دست خودش باز باشه توی بازار، یک رقابت سالم و درستی داشته باشه، و بیاد بر اساس عرضه و تقاضا خودرو خودشو بتونه تو این بازار بفروشه. یعنی ما نبندیم ورود خودروهای خارجی رو که بعضا میبینیم با قیمتهای خیلی مناسب میتونه تو ایران وارد بشه، استفاده بشه و کیفیتش هم خیلی بهتر از خودروی ما باشه، و اجازه بدیم که این عرضه و تقاضا در بخش خصوصی خودش بره جلو. یه زمانی ممکنه به این برسه، شاید برای ما اصلا صرفه اقتصادی نداشته باشه که ما خودروساز باشیم، و اگر خودروساز هستیم باید بتونیم هزینه‌های خودمون رو مدیریت بکنیم، به موقع پول قطع سازمون رو بدیم، ماشین رو با قیمت مناسب دست مردم بدیم، مردم از کیفیتش راضی باشن بخرن، راضی نباشن نخرن برن سراغ خودروهای دیگه. این سوال پایه‌ای رو میشه شما پاسخ بدین؟
جان سخن از دل ما میگویید سرجان رفت. ببینید ما در مجلس در یک مرحله واردات خودرو رو آزاد کردیم، ده سال قبل همین مجموعه خودرو سازان و قطع سازان صداشون در اومد.
بله.
که شما دارید باعث بیکاری در کشور میشید، چند سال از کار بیکار میشن و با پیگیری های مستمر نشست‌های تخصصی با مسئولین دولتی و مجلس و قوه قضاییه باعث شدن که مصوبه این مجلس متأسفانه در یه وقته کم لبیه کن تلقی شد. اخیرا هم ما در مجلس بحث مالیات بر خودرو رو کاهش دادیم. باز همین دوستان عزیزی که صدای بنده به شما رو میشنوند در هر دو قشر مثلا هم قطع سازن هم خودرو سازن اعلام کردن که شما از تولید داخلی حمایت نمی کنید، شما مخالف تولید داخلی هستید، و چند تا نقطه دیگه که حالا ضرورت نداره من به بعضی از مساله نباید بپردازم و باعث یأس و ناامیدی بیشتر در جامعه بشه. همیشه لابی خودروسازان متاسفانه قوی تر از کارهای ما در کمیسیون یا دستن علنی مجلس بوده و پیگیری هایی که به صورت مستمر انجام دادن باعث پندی این روند شدن. آنچه که بایستی واقعیت رو بپذیریم تا رقابت ایجاد نشه، تا قرار باشه فقط از یکی دو تا یا سه تا خودروساز ما در کشور حمایت همه جانبه داشته باشیم، این شرایط رو داریم. سوال سرکار همچنان متأسفانه باید بگم بی‌جواب باقی در کشور خواهد ماند. ما مصوباتی که در سالهای گذشته مجلس شورای اسلامی در بحث واردات خودرو حتی واردات خودروهای دست دوم داشته، به پیگیری‌های مستمری که مجلس انجام داده، خلا خوشبختانه اخیراً وزارت صنعت و معدن، بانک مرکزی همراهی و همکاری بیشتری رو داشتن که خود این مطلب باعث این موضوع شد که در وقت قیمت خودروهای خارجی ما در وضعیت بازار شاهد کاهش تشکیل قیمت باشیم، نه اون که ما انتظار داریم. انتظار ما هنوز خیلی بیش از این هاست و امیدوار هستم که به یک تعامل دو جانبه هم خودروسازان هم قطع سازان یک فهم و مشترک از مثال مشکلات بپردازن.
بله.
و در صورتی که خودروساز چند ماه قبل پول خودروش دریافت میکنه، دلیلی نداره که پول قطع ساز رو با تاخیر بده، حتما باید پول خودروساز رو به موقع
بده،
خودروسازان بتونه به کارگرانش به موقع پرداخت کنه، هرچقدر رضایتمندی کارگران رو بیشتر داشته باشیم قطعا هم در بحث کیفیت هم در بحث کمیت تاثیر مثبت خواهد داشت.
بله.
مطلبی است که همه با اون اذعان دارن، مروز کشور ما هم نیست، در تمام دنیای رابطه که رابطه تعریف شده سنجیده و حساب شده ای هست. باز اگر نیاز باشه قطعا در کمیسیون خودروسازان رو دعوت خواهیم کرد.
بله.
و مسئولین مربوطه رو هم در شورای رقابت هم از وزارت صنعت و معدن هم سازمان ایدرو به مسئولیت کلی کار رو بر عهده داره و هم بخش خصوصی. من به یه جمله اشاره کنم با توجه به اینکه سابقه نزدیک 18 سال مستقر مستمر در مجلس شورای اسلامی دارم، ما بخش خصوصی رو همیشه اولویت قرار دادیم و همه مصوباتی که داشته یا داریم حتما نظر بخش خصوصی رو لحاظ خواهیم کرد. سالهای قبل بنده خودم یکی دو بار جدای از بحث مجلس نشستهایی رو با قطع سازان برگزار کردیم.
بله.
خب حالا دوستان خودروساز هم اعتراضاتی داشتن که ما چند جا باید جواب بدیم، در چند کمیسیون باید پاسخگو باشیم. اونم دلیلش برای بود که متوجه میشن یه مقدار نظارت مجلس داره بیشتر میشه.
بله.
اون بحثا رو رسای حاشیه هم هست مطرح میکردن.
بله.
اما ما به عنوان نمایندگان مجلس موظف مکلف هستیم که بعد نظارتی مجلس رو تقویت کنیم. اگر قانونی رو وضع میکنیم، وظیفه ما در اجرای صحیح و بیتون چرای قانون اصرار بردیم و اگر کسی تخطی از قانون کرد برابر ضوابط و مقررات از طریق دستگاه زیره مثلا دستگاه قضا پیگیر مثال مشکلات مردم باشیم و ما موظف به پاسخگویی به مردم هستیم. البته ناگفته نمونه در شرایطی هم بوده که با توجه به ناترازی هایی هم که وجود داشته، هم خود رو سازان هم قتل سازان
بله.
در نشست های تخصصی که در کمیسیون برگزار کردیم اعلام همراهی همکاری در راستای مثال مشکلات مردم رو داشتن که اون موارد مثبت هم نبایستی نادیده گرفته بشه.
خیلی متشکرم. تشکر میکنم آقای حسن پور از شما. آقای مدنی یه جمله خیلی کوتاه بگین.
یه جمله بگم یا اینکه
من سلام علیکم
خدمت آقای حسن پور، اگر قرار هست که مطالب ابتر نمونه صرف خانم رفعتی
متاسفانه فرصتمون کم هست.
اگر با یه جمله بخوام بگم فقط این جمله این هست: مگر مدیران خودروسازی با نظر خود دولت و هیئت مدیره
خب این هم این جواب خیلی از سوالاته. جواب خیلی از سوالاته.
میگن چون نیک نظر کرد هر خیش برانگی، یعنی واقعیتش این هستش که تمام این هیئت مدیره ها رو خودشون انتخاب کردن. نمیگم قوی بودن یا ضعیف بودن، همین الان هم که بخش یکی از شرکت های بزرگ رو واگذار کردن مدیریتش به بخش خصوصی.
بله.
ببینید این بخش خصوصی هم دارن اذیت میکنن.
خیلی متشکرم از شما آقای مدنی. امیدوارم یه برنامه باشه که ما وقت بیشتری داشته باشیم. آقای نجفی منش هم یه جمله بگن چون وقتمون تموم شد.
صحبت از کلی صحبت بکنن. خودروهای رقابتی که دارن عرضه میفرمایند، بله مصوب کردن توی مجلس، ولی از سال 97 به این طرف ببینید قرار بود سالی 100 هزار تا خودرو وارد این مملکت بشه. مگه شد؟ خودروسازها و قطع سازها به هیچ وجه مخالف واردات خودرو نبودن. ایشون اشتباه دارن میکنن. به هیچ وجه مخالف نبودن. خود من که
اعلام کردم
میتونید وارد.
آقای مدنی خیلی کوتاه
بپرسید کی رفت پیگیر لغو مصوبه مجلس شد؟ ما که دیگه حداقل خودم کف مجلس هستم.
آی وای کاش فرصت داشتیم همه اینا رو باز میکردیم.
واقعیت رو باید
واقعیتی که در وزارت صنایع پیش اومد
هر دو خلق باشه باید واقعیت رو بپذیریم. اینکه بحث 100 هزار خود رو میگید، بله ما مصوب کردیم، پیگیری هم کردیم، با بانک مرکزی هم مراجعات جلسات برگزار شد. در مقابل بحث تامین ارز رو بانک مرکزی با تأخیر روبرو بود. ما
بچه‌ها میدادید گردن خودروساز رسما اعلام کردم که هر چقدر میخواد خودرو وارد کنید.
خیلی متشکرم آقای
خودروسازان رفتن لابیگری کردن اینا که بیا همه اسناد
هیچ وجه لابیگری
موجود
هیچ وجه لابیگری نبود.
ان شاء الله ما توی برنامه دیگه آقای مدنی ببخشید اینجوری ما نمیتونیم بیشتر از این فرصت نداریم. آقای حسن پور از شما سپاسگزاریم. به هر حال من فکر کنم نکاتی مطرح شد که باید در موردشون جستجو بکنیم و در موقع مناسبتری در یک فرصت بازتری با حضور این عزیزان ما این بحث رو ادامه میدیم. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودین جناب آقای نجفی منش، آقای مدنی و جناب آقای حسن پور. اما نگاهی بندازیم به موضوع فردا.
اگه اهل برنامه اون نظمی لطفاً ساعتتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. لطفاً ساعت هاتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. 8 صبح رادیو اقتصاد، از نخلستان‌های جنوب تا صادرات به بازارهای جهانی. سه‌شنبه 4 شهریور 8 صبح رادیو اقتصاد پرونده‌ای تازه باز می‌کنه. بازار خرما. از بازار داخلی تا صادرات و واردات. چرا محصولی که میتواند مزیت صادراتی داشته باشد گاهی در رقابت با واردات به چالش میافتد؟ سیاست‌گذاری ها چگونه باید از کشاورز و صادرکننده حمایت کنند و بازار داخلی در برابر تغییرات قیمتی و کیفیتی باید چه استراتژی را در پیش بگیرد؟ بازار خرما، بازاری که میتواند هم فرصت باشد و هم تهدید. فردا صبح رأس ساعت 8 موج اف ام ردیف 98. لطفاً ساعت هاتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید.
سپاسگزارم از شما که همراه ما بودین در این برنامه 8 صبح. امیدوارم که مورد توجه و استقبال شما قرار گرفته باشه و پاسخ بعضی از سوالاتتون رو گرفته باشین. روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.
مرغ هم یارب دلم شکسته. توی خدای من گره گشای من زکار بسته، بهار بی خزان تو یارا کبیر تشنه دل ما را کند گلستان. شور عشق تا من شیدا زدید کردم شب خود را ستاره باران. اگر برارم آبان پرا پرا خدایا پرا بخانم، شبم چو در رخزان بران خروب تابان، به تاب از این شبستان به آشیانم. ز شور ستاره